موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
پس از 40 سال و اندی که اینجا در کلیسای محفل فیض عهد جدید رو مطالعه و بررسی نمودیم، اکنون به عهد عتیق رسیدیم. به نظرم این چند موعظه کاملاً فکر و ذهن ما رو به خودش مشغول کرده و از این پیغاما بسیار برکت گرفتیم. ما در عهد عتیق جویای مسیح هستیم و میتونیم تقریباً در صفحه به صفحه عهد عتیق او رو پیدا بکنیم. اما جستجوی خودمون رو از متنی شروع کردیم که مسیح شگفت انگیزتر و کاملتر از هر جای دیگری در اون مکشوف شده. این متن فصل 53 از کتاب اشعیا می باشه. البته مکاشفه خداوندمون در واقع از فصل 52 آیه 13 شروع میشه و تا فصل 53 آیه 12 ادامه پیدا میکنه. این سرود خدمتگزار خداوند 5 بند داره. این فصل یک نغمه سرایی است. در زبان اصلی این متن به زبان عبری این فصل وزن و قافیه داره. این سرود خدمتگزاره. این 4 سرود خدمتگزار است که اشعیا اون رو به قلم در آورده. در نیمه دوم نبوت اشعیا از فصل 40 تا پایان فصل 66 اشعیا از نجات سخن میگه. از نجاتی سخن میگه که به نجات دهنده وابسته است. در این بخش اشعیا ما رو با نجات دهنده آشنا میکنه. البته در بخشای دیگه نبوتش نیز از نجات دهنده میگه. در فصل 7 اشعیا میگوید نجات دهنده از باکره به دنیا میاد. در فصل 9 نجات دهنده رو عالی و بی‌نظیر معرفی میکنه. خدای قدیر، سرور سلامتی، پدر سرمدی، ولدی که برای ما زاییده شده، پسری که به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود. پس اشعیا بسیار درباره ماشیه صحبت میکنه. اما به طور مخصوص در بخش دوم نبوت تابناک خودش با 4 سرود این خدمتگزار آشنا میشیم. 1 سرود در فصل 42، 1 سرود در فصل 49، 1 سرود در فصل 50 و این توصیف شکوهمند از مسیح موعود در فصل 53 بیان میشه. در هر یک از این 4 فصل اشعیا حقایقی رو درباره مسیح با ما در میون میگذاره. یادمون باشه این حقایق 700 سال پیش از آمدن مسیح نبوت شدن. 700 سال پیش از تولد عیسی اشعیا برای ما نبوت میکنه. این نبوت ها مبهم و سربسته نیستن. در واقع در فصل 53 نبوت ها بسیار مشخص و معین و مخصوص هستن. در فصل 42 ماشیه خدمتگزار یهوه، خدمتگزار خداوند یا غلام خداوند معرفی میشه. واژه غلام در زبان عبری عبد میباشه. این خدمتگزار، این مسیح موعود، او که قرار است بیاید، به گفته فصل 42 برگزیده خداست. او از روح القدس قوت مییابد. او انصاف و عدالت را در جهان برقرار میکنه. او برای جهان نجات و رستگاری ارمغان می آوره. او زندانیان کور را از سیاه چال تاریک گناه آزاد می کنه. در فصل 42 ماشیه این گونه توصیف می شه. در فصل 49 درباره او بیشتر می دونیم. او از باکره به دنیا میاد. او ملت اسرائیل رو نجات خواهد داد و برای امتهای جهان رستگاری ارمغان می آوره و سرانجام جلال خواهد یافت. فصل 50 جزئیات بیشتر رو برای ما توضیح میده. او تحقیر خواهد شد. او خوار و ذلیل خواهد شد و به این شکل اطاعت را می آموزد و سرانجام در نهایت سرافراز و سربلند خواهد گشت. وقتی به فصل 50 می رسیم، جزئیاتی بیان می شن که از نبوت‌های قبلی کاملتر و بهت‌آورترن. به فصل 52 آیه 13 که می رسیم، تا فصل 53 آیه 12 درباره مسیح موعود از جزئیات و ریزکاری‌های باخبر می شیم که فقط خدا می تونه 700 سال پیش از آن رویدادها از آنها آگاه باشه. در این نبوت‌ها مسیح برگزیده رو میبینیم. او رو میبینیم که از روح القدس قوت میابه. او رو میبینیم که انصاف و عدالت رو در جهان برقرار میکنه. انسانی رو میبینیم که از باکره به دنیا میاد. انسانی رو میبینیم که به گفته فصل 50 با خار و حقیر شدن، با رنج و عذاب کشیدن اطاعت میآموزه. سرانجام با مسیح موعود روبرو میشیم که خود رو برای گناه قربانی میکنه. این حقیقت منحصر به فصل 53 است. در این فصل 700 سال پیش از آمدن مسیح موعود یهودیان خبردار میشن او بره قربانی خدا خواهد بود. در آیه 7 با جمله بسیار چشمگیر روبرو میشیم. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پش برندهش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود. او بره‌ای است که به کشتارگاه برده میشه. این یک جمله نامشخص نیست. این یک جمله مبهم و در لفافه نیست. این یک جمله نمادین نیست، بلکه مستقیم و مشخص به ما گفته میشه مسیح موعود مثل یک بره ذبح خواهد شد و هنگام ذبح شدن همچون گوسفندی که ساکته او نیز دهان خود را باز نخواهد کرد. برای یهودیانی که این نبوت رو میشنوند یا میخونند این تصویری شفاف و گویاست. در زمانهای قدیم یهودیان در یک جامعه روستایی زندگی میکردند و با کشاورزی و کشت و کار آشنا بودند. آنها میدونستند کاشت و برداشت غلات در زمین هموار یعنی چه؟ میدونستند پرورش تاکستان در دامنه تپه یعنی چه؟ یهودیان با دامپروری و به طور خاص با پرورش گوسفند به خوبی آشنا بودند. پرورش گوسفند بخش مهمی از زندگی آنها بود. گوسفندان منبع تامین پشم بودند. گوسفندان منبع تامین خوراک بودند. خوراک و پوشاک یهودیان به گوسفندان وابسته بود. هم گوسفندان را پشم چینی می‌کردند و هم گوشت آنها را می‌خوردند. در قدیم گوسفندان جزئی از زندگی روزانه در سرزمین اسرائیل بودند. یهودیان گوسفندان را ذبح می‌کردند و با گوشت آنها غذا درست می‌کردند. گوسفندان را پشم چینی می‌کردند و با پشم آنها لباس می‌دوختند. حالا مسیح موعود یهودیان همچون بره‌ای که ذبح میشه به آنها معرفی می‌گردند. بره نماد است اما ذبح شدن اتفاق واقعی است. در آیه 7 به ما گفته می‌شود به ماشیه ستم می‌شود. او عذاب می‌کشد اما لب نمی‌گشاید و به کشتارگاه برده می‌شود. وقتی او را برای ذبح می‌برند ساکت است و دهان باز نمی‌کند. مثل گوسفندی که وقتی او را ذبح می‌کنند ساکت است. حتی وقتی پشم او را می‌چنند ساکت است. دوبار در آیه 7 می‌خوانیم او دهان خود را نمی‌گشاید. یادمان باشد همزمان که این فصل به آینده و به مرگ مسیح می نگرد، به گذشته باز می گردد و از توبه امت اسرائیل در پایان تاریخ جهان سخن می گوید. به همین دلیل زمان فعل‌ها گذشته می باشند. او مظلوم شد، او رنج کشید، او دهان خود را نگشود. همه فعل‌ها زمانشون گذشته است، چون هر آنچه درباره مرگ عیسی مسیح گفته می شود از چشمانداز اشعیا به آینده بیان نمی شه، بلکه حرف از توبه آینده امت اسرائیل در میونه که به گذشته می نگرند و به کسی چشم می دوزند که بر وی نیزه زدند و به گفته کتاب زکریا فصل 12 مانند تنها پسرشان برای او به سوگ می نشینند. این چشمانداز امت رستگار اسرائیل در آینده است که هنوز زمان آن در تاریخ فرا نرسیده. آن روز که بیاد ملت اسرائیل به گذشته نگاه می کنند و متوجه می شوند مسیح ستم دید و عذاب کشید و همانند یک بره به کشتارگاه برده شد و دهان نگشود، در حالی که همه این کارها رو به گفته آیه 8 به خاطر گناهان آنها انجام داد. پس در این فصل با چشمانداز حیرت آوری روبرو هستیم. در حالی که این فصل درباره صلیب مسیح نبوت میکنه، اما توبه آینده ملت اسرائیل مد نظر میباشه. وقتی یهودیان به راستی اعتراف میکنند و از بیمانی به عیسی مسیح توبه میکنند و ایمان خودشون رو به او در مقام منجی و نجات دهنده خود اعلام میکنند، کلام این فصل رو بر زبان خواهند آورد. کلام اشعیا 53 اعتراف آنها خواهد بود. پس این آیات نبوتی شگفت‌انگیزند که از صلیب گذر می‌کنند، بعد به گذشته و به صلیب می‌نگرند و اعتراف آینده ملت اسرائیل و رستگاری آینده ایشان رو و کلامی رو که بر زبان می‌آورند توصیف می‌کنند. اما همزمان این آیات جزئیات صلیب رو نیز با ما در میان می‌گذارند. یهودیان جزئیاتی رو درباره صلیب مسیح اعتراف می‌کنند که همه ما ایمانداران به مسیح آنها را اعتراف نموده‌ایم. یک روز ملت اسرائیل دیدگاهشون درباره مسیح اصلاح میشه. ما ایمانداران این نسل، یهود و غیر یهود، این اعتراف رو بر زبان آوردیم. ما نجات یافته ایم چون ایمان آوردیم مسیح به خاطر گناهان ما مجروح شد. آیه 5. ما نجات یافته ایم چون ایمان آورده ایم مسیح برای گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمای او ما شفا یافتیم. ما نجات یافته ایم چون ایمان آورده ایم که به گفته ای آیه 6 خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. ما به خاطر گفته آیه 8 نجات یافتیم. ما ایمان داریم مسیح به خاطر گناه ما از زمین زندگان جدا شد. ما ایمان داریم که به گفته آیه 10 خداوند را پسند آمد، مسیح را مظلوب نموده، به دردا مبتلا سازد و جان او را برای گناه ما قربانی نماید. ما ایمان داریم که به گفته آیه 11 مسیح با بردوش گرفتن گناهان بسیاری ایشان رو عادل می گرداند. ما ایمان داریم که به گفته آیه 12 مسیح گناهان بسیاری رو بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. برای ایماندار شدن باید ایمان بیاوریم و باور کنیم مسیح به جای ما و برای ما روی صلیب قربانی شد و بلاگردان ما گشت. اما روزی می آید که کل ملت اسرائیل به مسیح ایمان می آورند. زکریا به ما می گوید دو سوم از جمعیت یهودیان در بی ایمانی به دست خدا داوری می شوند. ولی یک سوم باقی مانده از جمعیت آنها به قدرت حاکمیت خدا همگی ایمان می آورند. اگر جمعیت کنونی یهودیان جهان را 15 میلیون در نظر بگیریم، 5 میلیون تن از آنها در حاکمیت خدا در یک لحظه از زمان به عیسی مسیح ایمان می آورند. این را هم بگوییم که مهم نیست الان در دنیا چه خبره. مهم نیست خاورمیانه چقدر انرژی هسته‌ای تولید میکنه. مهم نیست ایران میتونه چقدر بمب بسازه و با چند بمب میتونه اسرائیل رو نشانه بگیره. هر کاری هم بکنن نمیتونن اسرائیل رو نابود کنن. نمیتونن اسرائیل رو نابود کنن چون خدا نجات ملت اسرائیل رو در آینده تدبیر نموده و اون رو با جزئیات در کتاب مقدس توضیح داده. کتاب ارمیا فصل 31 نجات ملت اسرائیل رو وعده میده. کتاب حزقیال فصل 36 نجات ملت اسرائیل رو وعده میده. کتاب زکریا فصل 12 و 13 نجات ملت اسرائیل رو وعده میده. اشعیا فصل 53 اعتراف ملت اسرائیل که نجات آنها رو وعده میده. پولس نیز در رساله رومیان این حقیقت رو بازگو میکنه و میگوید همگی اسرائیل نجات خواهند یافت. پس الان در خاورمیانه هر اتفاقی هم روی بده، خدا پشت پناه قوم خود خواهد بود تا سرانجام آنها را نجات بده. اگرم به آن سرزمین حمله بشه، اگر هم آن سرزمین رو با خاک یکسان بکنند، اما بقیه ای از ملت اسرائیل باقی خواهد ماند که در آینده به مسیح ایمان می آورند. اکنون در نبوت اشعیا یهودیان متوجه میشن مسیح موعود آنها ذبح خواهد شد. اما یهودیان انتظار این خبر رو نداشتند. آنها انتظار داشتند مسیح در مقام پادشاه بیاد، غافل از این که اول باید مثل یک بره به دنیا بیاید و بعد در مقام پادشاه بازگردد. اول مسیح باید به دنیا بیاید و جان بدهد، بعد زنده شود و سلطنت نماید. در سراسر تاریخ یهودیان با حیوانات قربانی آشنا بودند. در سراسر تاریخ اسرائیل از کتاب لاویان به بعد یهودیان با نظام قربانی آشنا بودند. در کتاب لاویان به یهودیان گفته میشه خدا از آنها میخواهد خون قربانی ها رو به او تقدیم بکنن. البته این برای آنها موضوع تازه نبود. این موضوع به زمان هابیل باز میگرده که خون قربانی رو به خدا تقدیم میکنه. این موضوع به ابراهیم باز میگرده که به او گفته میشه پسر خودش رو بر مذبح قربانی بکنه. ابراهیم چاقو رو بلند میکنه تا آن رو در قلب اسحاق فرو ببره، اما دست نگه میداره. چرا؟ که خدا خودش قربانی رو مهیا میکنه. یهودیان میدونستند گناه مرگ میآورد. آنها میدونستند کسی که گناه بکنه میمیرد. یهودیان میدونستند گناه کیفر داره. یک نفر باید بمیره. هر حیوانی که در سراسر تاریخ اسرائیل قربانی میشد نمودار این واقعیت بود. البته اینطور نبود که مرگ حیوانات نجات بیاورد. حیوانات قربانی نمادی بودند که نشون میدادند گناه مرگ میآوره، ولی خدا حاضر خون یک بیگناه رو تدارک ببینه تا به جای گناهکاری که توبه میکنه جان خود رو فدا بکنه. بدون قربانی پسندیده و بدون گناه که جانشین گناهکار بشه، از بخشش و آمرزش خبری نیست. یهودیان از زمان ابراهیم، از کتاب پیدایش فصل 22 میدونستند خدا قربانی رو مهیا میکنه. حتی از همون زمان، از همان زمان ابراهیم، یهودیان میتونستند به آن قربانی نهایی در آینده چشم بدوزند. حیوانات هرگز قربانی رضایت بخش نبودند. از کتاب خروج فصل 12 تا ویرانی معبد در سال 70 میلادی به دست رومیان، در هر عید پسح ده ها هزار حیوان قربانی می شدند. هر بامداد و هر شامگاه حیوانات بیشمار در خیمه و در معبد قربانی می شدند. به فرموده کتاب لاویان فصل 7 تک تک افراد نیز باید قربانی های شخصی تقدیم می کردن. مردم باید قربانی خود رو به قربانگاه می آوردن. در سراسر تاریخ اسرائیل همیشه و در همه حال رسم قربانی بره ها به راه بود. کار کاهنان در واقع قصابی بود. کاهنان واقعا قصاب بودند. وقتی کاهنان مشغول کار در معبد بودند، تا زمانی که آنجا بودند، حیوانات را قصابی می‌کردند. کاهنان هر روز تا مچ پا در خون فرو می‌رفتند و خدا با این نماد به آنها نشون می‌داد برای گناهان شما باید کسی بمیرد. یهودیان مؤمن و راست دل که توبه می‌کردند، قربانه خود رو با این درک و آگاهی تقدیم می‌نمودند. میدونم برای گناهان من باید کسی بمیرد. میدونم بیگناه و عادل نیستم. خدایا توبه میکنم و از تو میخواهم به خاطر اطاعتم در تقدیم قربانی مرا بیامرزی. یهودیان با انجام آیین و تشریفات مذهبی نجات پیدا نمیکردند. آنها با تقدیم قربانی نجات پیدا نمیکردند. یهودیان با توبه و توکل به خدا نجات پیدا می کردن. آنها به خدا توکل داشتند که با تقدیم قربانی خدا به ایشان رحم کند. آنها به خدا توکل داشتند که با تقدیم قربانی خدا راضی و خوشنود شود. منظور از قربانی حیوانات این بود. یهودیان می دونستند با قربانی حیوانات آمرزیده نمی شوند. آنها می دونستن نمی تونن با قربانی حیوانات خدا رو خوشنود بکنن. از کجا این رو می دونستن؟ چون به محضی که یک قربانی تقدیم می کردن باید به فکر تقدیم قربانی دیگر می بودن. هر روز هفته در کل سال رو باید قربانی تقدیم می کردن. بعد روز کفاره یوم کیپور می آمد که باید قربانی خاص رو تقدیم می نمودن. به مناسبت عید پسح نیز باید قربانی روی قربانی تقدیم می‌کردند. شخصا نیز وظیفه داشتن حیواناتی رو برای گناهان خودشون قربانی بکنن. یهودیان می‌دونستن رسم قربانی تموم نمیشه که نمیشه. به همین دلیل می‌دونستن آن قربانی بسنده و رضایت بخش هنوز نیامده. اما یک یهودی راست دل، یک اسرائیلی حقیقی، یک اسرائیلی که واقعا خدا رو می شناخت و او رو به درستی پرستش می نمود، این را می فهمید که بدبخت و بیچاره است، گناهکار است، نیکویی و عدالت در او وجود نداره و لیاقتش مرگه. پس توبه می کرد و گوش به فرمان خدا بود و از خدا تمنای فیض و رحمت داشت و منتظر بود تا خدا قربانی رو مهیا بسازه. البته یهودیان انتظار نداشتن اون قربانی نهایی و پسندیده ماشیح باشه. او که در فصل 52 آیه 13 خدمتگزار معرفی میشه و کامیاب و عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد شد و به گفته آیه 15 امتهای بسیار از او در عجب میمانند و پادشاهان به خاطر او دهان خود را خواهند بست. ماشیح شخصی خواهد بود که از دیدنش در بهت و حیرت میمانیم. او با قدرت است، با نفوذ است، بسیار رفیع و والا مقام است. در پایان فصل 53 عنوان میشه او در میان بزرگان نصیب خواهد داشت و غنیمت را با زوراوران تقسیم خواهد نمود. یهودیان مسیح مود رو فرمان روا و پادشاه والا مقام می دیدن. پادشاه کبیر، شاه شاهان. ولی حالا می بینن بر تخت سلطنت تکی نزده که هیچ، قرار است زب هم بشه. یعنی ماشیح زب بشه مثل یک بره. اگر با خلق و خوی گوسفندان آشنا باشید می دونید گوسفندی که به کشتارگاه برده می شه ساکت و آرامه. جالبه که من در نیوزیلند و استرالیا این تجربه رو داشتم. یکی از گوسفندان گله را یهودا می نامند، چون این گوسفند بقیه گوسفندان رو به کشتارگاه می کشونه. همه از یک باریک رای که با چوب یا فلز حصار بندی شده سر خودشون رو پایی می اندازند و به دنبال یهودا را می افتند تا به کشتارگاه برسند. همه گوسفندان ساکتند. سکوت مطلق. در سکوت گوسفندان یک به یک می روند تا سرشون گوش تا گوش بریده بشه. زمان پشم چینی هم مانند وقت ذبح شدن ساکتن. من ساعتها به تماشای پشم چینی گوسفندان نشستم و شاهد بودم که در سکوت پشم اونا چیده میشه. حالا در اینجا مسیح موعود همچون بره ساکت و بی صدا ذبح میشه. این یک تشبیه، اما مسیح در واقعیت نیز به کشتارگاه برده میشه. تشبیهی که در اینجا به کار برده میشه به ما میگوید مسیح مثل یک بره به وقت ذبح شدن ساکته. هیچ یک از قربانیایی که پیش از مرگ مسیح تقدیم شدن خدا را خشنود نکردند، اما وقتی مسیح ذبح شد پرده معبد از بالا به پایین شکافت و نظام قربانی ها برچیده شد. مدت کوتاهی پس از آن واقعه خدا معبد رو نیز به دست رومیان ویران نمود. کل نظام قربانی ها برچیده شد، زیرا قربانی برگزیده خدا تقدیم شده بود. در آیه 7 می خونیم مسیح آرام و ساکته. برای همین می تونیم این پیغام رو خدمتگزار ذبح شده یا خدمتگزار ساکت بنامیم. شایدم خدمتگزاری که در سکوت ذبح میشه. آخرین نبی عهد عتیق یحیای تمیددهنده، این مرد بی‌نظیر یک نبی تک و تنها بود. در زمان یحیی جز او نبی دیگر وجود نداشت. آخرین نبی قبل از او 400 سال پیش نبوت کرده بود، اما یحیی گویا به موقع نیامده بود. او غیر عادی بود. اصلا نباید به دنیا می اومد چون پدر و مادرش نازا بودند. زکریای کاهن و الیزابت پدر و مادر یحیی بودند. آنها کهنسال بودند و دیگر از وقت بچه دار شدن آنها گذشته بود. اما خدا معجزه آسا پسری رو به نام یحیی به ایشان هدیه می دهد که بعدها یحیای تمیددهنده نامیده میشه. زمانی که یحیا در رحم مادرشه از روح القدس پر میشه. پس خدا برای یحیا مأموریتی ویژه در نظر داره. سرانجام همونطورم که میدونید او پیشگام مسیح موعود میگردد. مسیح خودش میفرماید کسی بزرگتر از یحیا وجود نداره. نه اینکه یحیی از بقیه تیزهوشتر و داناتر بود و نه اینکه از بقیه شریفتر و نجیبتر بود یا ایمانش از دیگران بیشتر بود یا از بقیه عادلتر بود، بلکه چون رسالتش عظیمتر از رسالت بقیه بود. بزرگ بودن یحیی به وظیفه پرافتخارش ربط داشت. وظیفه یحیی این بود که مسیح موعود رو به مردم معرفی بکنه. یحیی همان کسی است که کتاب اشعیا فصل 40 آیه 3 درباره‌اش می‌نویسد صدای ندا کننده‌ای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید. یحیی همان کسی است که ملاکی در کتاب ملاکی فصل 3 و 4 به او اشاره می‌کنه. ملاکی می‌گوید پیش از آمدن مسیح موعود یک نفر آمدن او را اعلام می‌کنه. یحیی همان جارچی موعوده، همان پیشگام موعود، همان نبی است که مسیح موعود رو معرفی میکنه. آن لحظه شورانگیز که فرا میرسه، یحیی تمیددهنده و عیسی در حضور همگان چهره به چهره و چشم در چشم میستند و عیسی برای شروع خدمتش آماده میشه. همه از اورشلیم و یهودیه به رود اردن آمده بودند تا یحیی اونها رو تعمید بده. یحیی اعلام میکنه ماشیه آمده، ماشیه اینجاست، دل خودتون رو آماده بکنید. یحیی آمدن ملکوت و برقراری عدالت رو موعظه میکنه و به مردم میگوید آماده باشید. یحیی مردم رو تعمید میده که نمادی است از اشتیاق مردم به پاک و طاهر گشتن. انبوه جمعیت آنجا بودند. یک روز عیسی از راه میرسه و توجه کنید یحیی چگونه او رو معرفی میکنه. او نمیگوید اینک پادشاه شما. او میگوید اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌داره. این دقیقاً کلام اشعیا فصل 53 است. همان نخستین باری که یحیی مسیح رو معرفی میکنه، این کلام رو در انجیل یوحنا فصل 1:29 اعلام میکنه. روز بعد دوباره مسیح آنجاست و دوباره چهره به چهره اند و دوباره یحیی میگوید اینک بره خدا. یحیی توضیح بیشتری نمیده. مکاشفه اشعیا 53 آنقدر مفصله که مردم بفهمند ماشیه مثل یک بره میآید تا برای گناهان قربانی بشه. او میآید تا ذبح شود و در رفتن به کشتارگاه ساکت و بی‌صدا باشد. ملت اسرائیل پادشاه زنده و سربلند خود را خواهند دید، ولی او اول باید همچون بره‌ای بیاید. اما عیسی را چون ماشیه نمیپذیرند و او جان میدهد. کلام اشعیا در آیه 6 بسیار حزن‌آوره. جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود. این تصویر بشر گناهکاره. همه ما مثل گوسفند گمراه هستیم. آن خدمتگزار نیز مثل ما می شود. او یک بره می شود تا قربانی شود و گوسفندان را نجات دهد. حالا بریم سراغ آیات 7-9. این چهارمین بند آن شعر بی‌نظیره. گلواژه آیات 7-9 کلمه یا واژه سکوته، یا به عبارتی تسلیم، رغبت، اطاعت. این خدمتگزار رنجدیده یهوه داوطلبانه و با میل و رغبت تا پای جان عذاب می‌کشه. اینجاست که خودش به وقت دعا در باغ جتسمانی می فرماید نه به خواهش من بلکه به اراده تو. در این آیات 7-9 واژه دهان نقش آفرینی می کنه. در آیه 7 مسیح دهان خود رو نمی گشاید. دوبار گفته می شود او دهان خودش رو باز نمی کنه. آیه 9 می فرماید در دهان او حیله‌ای نیست. به گفته آیه 7 زمانی که مسیر محاکمه می کنند او سکوت اختیار می کنه. به گفته آیه 8 او هنگام جان سپردن سکوت می کنه. به گفته آیه 9 به هنگام تدفینش مسیح ساکت است. در آینده ملت اسرائیل به گذشته نگاه می کنند و می فهمند سکوت مسیح به این دلیله که او خودش به مرگ خیش رضایت میده. آیه 8 میفرماید به جهت گناه قوم من مظلوم گردید. دیدگاه یهودیان به محاکمه و مرگ و تدفین مسیح به کل تغییر خواهد کرد. اکنون دلم میخواد موضوعی رو کمی بیشتر برای شما توضیح بدم. اشعیا فصل 53 برای کسی که میخواهد انجیل رو با امانت و وفاداری بشارت بده نقش بسیار مهمی داره. چرا که لحن کلام این فصل لحن بشارت انجیله. الان منظورم رو توضیح میدم. خیلی از مردم دلشون میخواد درباره مسیح صحبت بکنن. درباره ایمان آوردن مسیح صحبت بکنن. دلشون میخواد به همه اعلام بکنن به مسیح در مقام منجی خودتون ایمان بیاورید. دلشون میخواد به دیگران بگویند زندگی خودتون رو به مسیح تقدیم بکنید. همه اینا درست و خیلی هم خوبه. اما زبان نجات اصیل و حقیقی زبان اشعیا 53 است که نسل آینده یهودیان اون رو به زبون میآورند. من و شما نیز اکنون باید به عیسی مسیح همون گونه نگاه بکنیم که اشعیا 53 او رو توصیف میکنه. مسیح یک معلم نیست. او صرفاً یک منجی مهربان و باصفا و مشتاق نیست. بله، البته که او معلم و حتماً که نجات دهنده هست. ولی باید مسیح رو در حال و هوای قربانی نگاه بکنیم. دقت بکنید چه میگویم. باید مسیر رو در حال و هوای قربانی نگاه بکنیم. اشعیا 53 توصیف اعتراف یهودیان در آینده و اعتراف هر کسی است که در حال حاضر به راستی توبه می کنه. لحن این اعتراف چگونه است؟ به آیه 3 توجه بکنید. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده. آیه 4. غم، درد، زحمت، مضروب، مبتلا، مجروح، کوفته، تعذیب، زخمی. آیه 7. مظلوم، متواضع، ذبح. آیه 8. ظلم، داوری، منقطع شدن یعنی کشته شدن، مضروب. آیه 10. خداوند را پسند آمد که او را مظلوم نموده به دردا مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت. آیه 11 و 12. او گناهان را هم خواهد نمود، گناهان را بر خود می گیرد. پس منظورم اینه که انجیل درباره گناه، درباره داوری، درباره کفاره است، درباره مرگ است، درباره قربانی است، درباره خون است. انجیل درباره ستم و درد و داوری و مضروب و کشته شدن است. انجیل درباره تقصیرها و خطایا و گناهان است. انجیل یعنی این. انجیل رو باید به این شکل درک بکنیم و به این شکل توضیح بدیم. البته در این دور و زمونه همه دلشو میخواد پیغام انجیل رو به شکل اعلام بکنن که کسی آزرده نشه و تا جایی که ممکنه درباره مسیح کمتر صحبت بکنن و اصلا مسیح رو به حاشیه ببرن. اس. لوئیس جانسون، شبان و الهیدان معاصر، میگوید مسیحیان الهیات خودشون رو با هر طرز فکر نوظهوری تنظیم می کنند، انگار که هر بار که ساعتی با شکل و شمالی تازه پیدا می کنید، ساعت خودتون رو با اون ساعت تازه تنظیم بکنید. اما واقعیت اینه که کلام حقیقی نجات کلامی است که در اشعیا 53 می خونیم. مرگ مسیح رو باید این گونه درک بکنیم. همه باید مرگ مسیح رو این گونه درک بکنیم. اشعیا 53 به چه کسی اشاره میکنه؟ چه کسی به توصیف آیه 7 این چنین محاکمه میشه؟ چه کسی به توصیف آیه 8 این چنین جا میده؟ چه کسی به توصیف آیه 9 به این شکل تدفین میشه؟ او کیست؟ این غلام رنج دیده و مطیع یهوه کیست؟ این شخص معصوم و بدون گناه کیست که با صبوری اما با میل و رغبت ظلم و ستم آدمیان رو تحمل میکنه و چنین بیرحمانه جان میده؟ او کیست؟ این پرسش فقط یک پاسخ داره. او خدمتگزار یهوه است، مسیح موعود است، عیساست. او گرفتار اوضاع و شرایطی نمیشه که گویی از کنترل خارجه، بلکه ساکت و خاموش تسلیم رویدادا می گردد. این ماشیه در سرود خدمتگزار فصل 42 سخن می گوید. ماشیه در سرود خدمتگزار فصل 49 سخن می گوید. ماشیه در سرود خدمتگزار فصل 50 سخن می گوید. اما ماشیه در اشعیا فصل 53 هیچ سخنی نمی گوید. کلامی رو بر زبان نمی آورد. او خدمتگزار رنج دیده ساکت است. او لب نمی گشاید و کاری نمی کند و اجازه می دهد هر بلایی رو به سرش بیاورند. او داوطلبانه و با میل خودش بلاگردان ما می شه. او خدمتگزاری است که به جای ما جان می دهد. اکنون کمی به آیه 7 بپردازیم. این آیه توصیف محاکمه مسیح است. از کجا می دونیم؟ چون آیه 7 می گوید او مظلوم شد. در زبان عبری این عبارت بر ضمیر شخصی او تاکید می کنه. به این معنی که بر خود او ظلم می شه. این واژه مظلوم توجه ما را به بیرحمی و ستمگری و بردگی جلب می کنه. این واژه توجه ما رو به دستگیر شدن و ظلم و خشونت جلب میکنه. ظلم و ستم و خشونتی شدید، آنقدر شدید که آیه 14 در فصل 52 به ما میگوید منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود. او شکل آدمیزاد نبود. وقتی او رو شکنجه کردند، وقتی او رو کتک زدند و بر سرش خار فرو کردند و به صورتش کوبیدند و آب دهان بر او انداختند، وقتی آب دهان و عرق و خون از چهرهش سرازیر شد، او دیگه شبیه آدمیزاد نبود. وقتی بر او تازیانه زدند، وقتی بدنش را غرق خون کردند، زیر بار اون همه شکنجه و زجر و عذاب بدنش خمیده بود و درد و رنج از صورتش میبارید. این گونه به مسیح جفا رسوندند و به او خشونت ورزیدند. آن جفا و خشونت از لحظه دستگیری مسیح در نیمه شب در باغ جتسمانی شروع شد. بعد زمان محاکمه او را مسخره کردند. درباره او به دروغ شهادت دادند. روح و روان او رو شکنجه کردند. بدترین ناعدالتی ها رو در حق مسیح روا داشتند و او رو به دست رومیان تسلیم کردند. مسیح این چنین خشونت بار شکنجه شد و جفا دید. از لحظه دستگیر شدن در باغ جتسمانی تا محاکمه در خانه کاهن اعظم، سران مذهبی یهود به مسیح جفا می رسونند. آنها تقلا می کنند با شهادت شاهدان دروغ او رو محکوم بکنند. او رو به حضور هیرودیس میبرند. او رو به حضور پیلاتوس میبرند. یهودیان و رومیان با او بدرفتاری میکنند. آنها نمیتونن جرمی رو در او ثابت بکنن. هیچ سند و مدرکی ندارن که جرم او رو ثابت بکنن. نمیتونن او رو محکوم بکنن. به فرموده انجیل لوقا فصل 23 آیه 15 هیرودیس بیگناهی مسیح رو اعلام میکنه. سه بار در انجیل لوقا فصل 23 پیلاتوس اعلام میکنه مسیح بیگناه است. بیگناهی مسیح سه بار اعلام میشه. پیلاتوس والی بود. پس حرف او حکم و رأی قانونی به حساب میومد. سه بار اعلام میشه مسیح بیگناه است. اما سران مذهبی یهود و مجتهدان یهودی با رضایت جمعیت حاضر به پیلاتوس اصرار میکنند پس از آنکه سه بار بیگناهی مسیح را اعلام کرده حکم مصلوب شدن او را صادر بکنه. این رو انجیل لوقا فصل 23 آیه 25 میگوید و این چیزی است که در اشعیا فصل 53 آیه 7 میخونیم. او مظلوم شد، او رنج دید و عذاب کشید. این فعلها مجهول میباشند. پس لازم کمی در این مورد توضیح بدم. مسیح خودش اجازه میده رنج و عذاب بکشه. ساختار فعل مجهول به این شکله که اتفاقی برای شما روی میده که شما عامل اون نیستید. به این دلیل در آیه 7 گفته میشه او تواضع نمود. در کتاب خروج فصل 10 آیه 3 نیز همین واژه تواضع به کار میره. مسیح خودش رو فروتن میکنه، یعنی اجازه میده دوچار رنج و عذاب بشه. گویا پولس در رساله فیلیپیان فصل 2 همین عبارت رو در ذهن داره که میگوید خیشتن رو فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب موتی گردید. این آیه فیلیپیان میتونه اشاره مستقیم به اشعیا 53 آیه 7 باشه. از کسی که شکنجه میشه چنین رویه‌ای رو انتظار نداریم. از آدم بیگناهی که شکنجه میشه چنین رویه‌ای رو انتظار نداریم. معمولاً شخص بیگناهی که به او ظلم میشه و شکنجه میشه و میدونه وقیح‌ترین ناعدالتی در حق او داره روا میشه فریاد دادخواهی برمی‌آوره. از ناعدالتی فریاد میزنه. بیگناهی خودش رو فریاد میزنه. اما خدمتگزار یهوه چنین نمی کنه. او کلامی بر زبان نمی آوره. دهان خود را نگشود. با وجود آن همه شرارت و پلیدی و ناعدالتی زشت و زننده که نه فقط در حق یک بیگناه بلکه در حق انسانی کاملا قدوس و کاملا عادل روا میشه، او دهان خودش رو باز نمی کنه. گناهکاران اگه در سختی و عذاب باشند سکوت نمی کنند. ما اگر در سختی و عذاب باشیم سکوت نمی کنیم. گناهکار صداش بلند می کنه. وقتی به خاطر گناهانمون عذاب می کشیم بانگ برمی آوریم. همچون داوود در مزمون 32 و 52: به تو و به تو تنها گناه ورزیده، مرا شستشوده و از گناهانم مرا طاهر کن. این ناله گناهکار مقصره. گناهکاری که خطایی مرتکب نشده مثل ایوبه که بیوقفه درباره بیگناهیش نزد خدا ناله میکنه. کتاب ایوب فصل 7 از آیه 1 تا 13 میگوید: خدایا چرا این بلایا به سرم میان؟ گناهی از من سر نزده. من گناهانی که دوستانم مرا به اونها متهم میکنن مرتکب نشدم. گناهکاران اگر در سختی و عذاب باشند سکوت نمی کنند. وقتی به خاطر گناهانمون عذاب می کشیم از خدا می خواهیم ما رو ببخشد. وقتی که گناهی از ما سر نزده اما گرفتار سختی می شیم باز هم نزد خدا می ریم و دلیلش رو از خدا می پرسیم. اما این رنج دیده سکوت نموده است. نیمه شب او رو تعقیب می کنند و پاسی از نیمه شب او رو در باغ جتسمانی پیدا می کنند. عهد جدید به ما می گوید جمعیتی انبوه برای دستگیری او بسیج می شن. نگهبانان معبد، سران مذهبی یهود، سربازان رومی، همگی میان تا او رو دستگیر بکنند. آنها مانند حیوانی که تومه خودش رو در شب شکار می کنه به سراغ او میان. مسیح دستگیر میشه. یهودا به او خیانت میکنه. او رو به بازداشتگاه میبرن. با سنگدلی و بیرحمی با او رفتار میکنن. هر شکنجه ای رو که بتونید تصورش رو بکنید و هر شکنجه ای رو که از تصورتون خارجه در حق او روا میدارن. مسیح را زجر میدهند، او را آزار میدهند، نهایت خشونت رو در مورد او به کار میبرند. بعد او رو مصلوب می کنند و او مقاومت نمی کنه. مسیح لب به شکایت باز نمی کنه. وقتی مسیح رو به حضور کاهن اعظم می آورند، انجیل متی فصل 26 به ما می گوید او ساکت است. در فصل بعد در متی 27 او رو نزد رؤسای کهنه و کاتبان و مشایخ می آورند و باز هم ساکت است. در انجیل مرقس فصل 15 او رو به حضور پیلاتوس می آورند و او ساکت است. انجیل یوحنا فصل 19 نیز همین را می گوید. او در حضور پیلاتوس ساکت است. در انجیل لوقا فصل 23 مسیح رو نزد پادشاه دست نشانده رومیان هیرودیس ادومی می آورند و بازم او ساکت است. مسیح در حضور کاهن اعظم و شورای عالی یهود ساکت است. او در حضور پیلاتوس ساکت است. او در حضور هیرودیس ساکت است. او در دفاع از خودش و بیگناهی خودش کلامی به زبان نمی آورد. اشعیا می گوید مسیح مثل بره است. او را به کشتارگاه می برند و مثل برهی که در مقابل پش برندهش ساکت است دهان خود را باز نمی کند. این تصویری است از میل و رغبت و آمادگی مسیح برای مرگ. این گونه نبود که همه چیز خوب پیش بره بعد ناگهان جان مسیح رو بگیرن. 700 سال پیش از تولد عیسی نبوت اشعیا شفاف و روشن توضیح میده مسیح موعود مثل یک بره برای ذبح شدن میآید. وقتی مسیح به دنیا میآید پیش از شروع خدمتش یحیی اعلام می کند اینک بره خدا که گناه جهان را برمی دارد. معنی کلام یحیی این است که مسیح باید بره قربانی باشه، زیرا فقط با مرگ یک قربانی گناه برداشته میشه. اصلاً دلیل آمدن مسیح به جهان همین بود که برای گناهان قربانی بشه. مسیح در مقابل کسانی که او را محکوم کردند یک دنیا حرف داشت. او میتونست به کاهن اعظم، به رؤسای کهنه که اعضای شورای عالی یهود بودند، به پیلاتوس و هیرودیس 1001 جمله بگه، اما هیچ نگفت. آن سکوت، سکوت تسلیم و رضامندی به اراده پدرش بود. اما آن سکوت، سکوت داوری آن جماعت نیز بود. شما گوش نمیدید و من هم حرفی برای شما ندارم. آن زمان که از حیات و نجات گفتم، آن زمان که از آمرزش و ملکوت خدا گفتم، گوش ندادید. حالا دیگه حرفی با شما ندارم. در این داوری او سکوت مطلق پیشه میکنه. در انتهای آیه 7 میخونیم دهان خود را نگشود. مسیح نه فقط قضاوت ناعادلانه انسانها را میپذیره، به داوری عادلانه خدا نیز تن میده. او به جای گناهکاران بدکار و پلید داوری میشه تا آنها رو عادل و بیگناه بگردونه. هیچ قربانی مثل مسیح کامل نبود. هیچ قربانی مثل مسیح پاک نبود. او بره بدون گناه و بی‌عیب خداست. او قربانی پسندیده خداست. او قربانی برگزیده و دستچین خداست که برای گناهکاران جان فدا میکنه. دوستان عزیز، شرح رستگاری بشر در عهد عتیق در اینجا به نقطه اوج میرسه. این نقطه عطف عهد عتیقه. ماشیه آن قربانی است که خدا به خاطر ما او رو ذبح میکنه. او خدمتگزار یهوه هست. او غلام یهوه است. لازمه خدمت او اینه که جان فدا بکنه، برای سعادت ما مجازات بشه، برای شفای ما تازیانه زده بشه، برای خطای ما کوفته بگرده، برای گناهان ما مجروب بشه و به گفته آیه 8 به خاطر گناهان ما مجروب بشه و از زمین زندگان جدا بشه. این پیغام انجیله. پیغام انجیل درباره گناه و داوری است، درباره مرگ و قربانی است. خدمتگزار رنج دیده و ساکت و تسلیم که ذبح میشه و مسخره میشه، خدمتگزار یهوه است که مجازات خدا رو متحمل میشه. او برای پرداخت بدهی هنگفت برگزیدگان در کل تاریخ بشر و بازخرید اونها با جان خودش این چنین مجازات خدا رو تحمل میکنه. محاکمه او در آیه 7 ما رو به مرگ او در آیه 8 میرسونه که البته بمانند برای موعظه بعدی. او رو میبینیم که در مرگش ساکت است و حتی در تدفینش در آیه 9 نیز لب نمیگشاید. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، اکنون کلام شگفت انگیز پتروس در گوش ما تنین اندازه که در توصیف مسیح میگوید هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد. پتروس این عبارت رو از آیه 9 در اشعیا 53 نقل قول میکنه. چون او را دشنام میدادند دشنام پس نمیداد و چون عذاب میکشید تهدید نمینمود، بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد که خود گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضربه های او شفا یافته ایم. ما از شگفتی قربانی مسیح حیران میمانیم. از این واقعیت حیران میمانیم که تو به خاطر ما نالایقان مسیح را قربانی نمودی. چرا از میان همه مردم جهان ما را انتخاب کردی تا این برکت عظیم که از قوه درک ما خارجه از آن ما بشه؟ این حقیقت شگفت انگیز انتخاب ما به ما انگیزه میده تو رو بپرستیم. برای همین تو رو دوست داریم، تو رو هم میگوییم، تو رو میستاییم، تو رو میپرستیم. از این واقعیت عظیم حیران میمانیم که تو ما را خونده ای که تا دورتری نقطه جهان اعلام بکنیم هر که نام خداوند رو بخونه، یهود و غیر یهود، نجات خواهد یافت. امروز روز نجاته. امروز وقت مقبوله. بله، در آینده، در پایان تاریخ بشر، زمانی میاد که ملت اسرائیل نجات خواهد یافت. اما در این فاصله، هر که نام خداوند رو بخواند نجات خواهد یافت. انجیل قدرت خداست برای هر کسی که ایمان بیاورد، یهودی و غیر یهودی. ای خداوند، دعا میکنیم حتی همین لحظه کسانی رو که این پیغام رو میشنوند نجات بدی، یهودی و غیر یهودی. ای کاش که این لحظه لحظه باشه که از تاریکی به نور قدم بگذارند، از مرگ به حیات بیان، از گیجی و سردرگمی به شفافیت برسند، از جهالت به شناخت برسند، از مرگ به حیات برسند. باشد که به قدرت روح القدس مبارکت که کسی در مقابلش یارای مقاومت نداره، گناهکاران جذب مسیح بشن. باشد که امروز روز نجات باشه. ای پدر آسمانی، در دلها عمل نما و برای جلال خودت، برای حرمت خودت نجات ببخش تا آسمان از بازگشت یک گناهکار گم شده به خانه شادی نماید. دعا میکنیم به این شکل حرمت بیابی، به این شکل تمجید بشی. در نام مسیح، آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org. کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org